رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 21 اکتبر سال 2012 میلادی است. مجله شامگاهی را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار جان شروع میکنیم و ابتدا سرخط خبرها. در بیروت مراسم دفن وسام حسن برگزار گردید. اخضر ابراهیمی و بشار اسد موضوع آتش‌بس در عید قربان را بررسی کردند. در زادخوردها در لیبیا خمیس پسر معمر قذافی کشته شد و پارلمان نوی گرجستان در کوتاییسی به کار شروع کرد. تفصیل خبرها. این لحظه ها در خیابان های شهر بیروت بی نظامی ها ادامه دارند. شرکت کنندگان تظاهرات استعفای حکومت لبنان را طلب می کنند. امروز هزارها نفر در میدان شهدای بیروت در مراسم ویدا با جنرال وسام حسن، یکی از رهبران خدمات امنیت داخلی لبنان، شرکت کردند. او همراه با 7 نفر دیگر روز جمعه بر اثر ترکش در پایتخت به هلاکت رسید. در رفعه مراسم دفن در پایتخت لبنان چاره‌های شدید امنیتی اندیشیده شدند. حضرت می شد که این مراسم به نمایش ضد حکومتی مخالفین تبدیل می شود، زیرا رهبر مخالفین حکومت سعد حریری از مردم دعوت کرده بود که به مراسم دفن بیایند. سعد حریری در ترکش بیروت که آن را شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله تروریستی نامید، هم اقامت لبنان و هم سوریه همسایه را متهم کرده است. بر اثر ترکش در محله مسیحی نشین دمشق 10 نفر به هلاکت رسیدند. رسانه های دولتی سوریه خبر دادند که ماشین حامل مواد ترکنده در کنار قرارگاه پلیس منفجر شده است. امروز هم در دمشق رئیس جمهور بشار اسد و فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و جامعه کشورهای عرب اخضر ابراهیمی مذاکرات انجام دادند. به نوشته خبرگزاری ها، در این ملاقات پیشنهاد ابراهیمی آتش بس میان نیروهای حکومتی سوریه و مخالفین مسلح در دوره عید الاضحا یا عید قربان بررسی شد. از نگاه فرستاده بین المللی این آتش بس میتواند آغاز روند حل سیاسی نزاع در سوریه گردد که بر اثر آن طی یک و نیم سال ده ها هزار نفر به هلاکت رسیدند. امروز ابراهیمی گفت که او با مخالفین مسلح در تماس شد و آنها از اعلان آتش بس در دوره عید قربان جانبداری کردند. بر پای خبرها از لیبیا، در جریان درگیری ها در شهر بنی ولید خمیس قذافی، یکی از پسران رهبر پیشین کشور معمر قذافی کشته شده است. یکی از خبرنگاران محلی گفت که او جسد خمیس قذافی را با چشمان خود دیده است. خبر کشته شدن خمیس قذافی سال گذشته هنگام آشوب‌ها در لبنان نیز پخش شده بود و اما تایید نگردید. در همین حال موسی ابراهیم، سخنگوی سابق معمر قذافی، اطلاع درباره بازداشتش در شهر ترخونی لیبیا را رد کرد. در یک صفحه ویدیویی که در فیسبوک جای داده شده است، موسی ابراهیمی گفته است که او عین حال بیرون از قلمرو لیبیا قرار دارد. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. پارلمان نوی گرجستان در بنای نو در شهر کوتاییسی با کار شروع کرد. در نتیجه انتخابات پارلمانی روز 1 اکتبر، ائتلاف رویای گرجی که به آن میلیاردر بیزینا ایوانیشویلی رهبری میکند، از 150 کرسی پارلمان 85 تاش را صاحب شده است. 65 مندت باقی مانده در اختیار حزب جنبش متحده ملی رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی قرار دارد. دیگر اعضای سیاسی با ارگان قانونبرداری کشور راه نیافتند. در جلسه نخستین پارلمان رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی سخنرانی کرد. قرار است که امروز رئیس پارلمان، معاونان او و رئیسان کمیته ها انتخاب شوند. انتظار می رود که مقام رئیس پارلمان را نماینده رویای گرجی دیوید اوسوپاشویلی اشغال کند. کاخ سفید اطلاع نشریه نیویورک تایمز درباره سازش پیشکی واشنگتن و تهران برای مذاکرات دو جانبه آید به برنامه هسته‌ای ایران را رد کرد. از این پیش این روزنامه با تکیه به منصبداران دفتر رئیس جمهور باراک اوباما خبر داده بود که ایران به مذاکرات راضی شده است، و اما فقط بعد از انتخابات پرزیدنتی آمریکا. انتخابات روز 6 نوامبر با شرکت باراک اوباما و نماینده حزب جمهوری خواهان میت رامنی برگزار می‌شود. ایالات متحده از آن نگران است که ایران پنهانی سلاحی هسته‌ای می‌سازد، اما تهران می‌گوید که برنامه هسته‌ایش اهدافی آسایشته دارد. ای خوب این آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj این نشانه های سامانه مایند. و حالا در حاشیه خبرها،
در حاشیه خبرها،
شهریار کجا غیب زد؟ آیا در تاجیکستان ربودن کودکان معمولی می شود؟
همیشه دیگه من کامو نمیوم تمام جا مراجعات کردیم از اون ملردر نیست که بریستون بگن تقریم کم بغلیم
هر روز سفربر بشود این مسئله خدی هم مثلا تو خدی انیز نیست ما همی معلومات انیز شود خدا خواهد خمون خبر میدیم
جامعه تاجیکستان یک نوع در حالتی به حمایتی قرار دارد. ببینید یک نفر میآید ماشین سیاهشه دارد از روی کلان یک کودک رو میدوزد و میگریزد میرود.
باز همه خیلی فرمای بسیار شده که مردم فریب میکنن.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید و حالا سرخطی چند گزارشی این مجله. جایزه سری سینه بیروت جنرال ویسام حسن را در میدان شهدای پایتخت لبنان دفن کردند. لوکاشنکا با ستالین چی شباهه دارد؟ چرا رئیس جمهور بلاروس از مقایسه‌اش با رهبران شوروی پیشین ناراحت است؟ از سرمانه هراسید. مقامات تاجیکستان میگویند که ذخیره انگشت تا تابستان سال آینده کافی است. و سبق های دیدار، جشنواره سینما کدام مشکلی های سینمای تاجیک را اوریان کرد؟ امروز هزارها نفر در میدان شهدای بیروت در مراسم دفن جنرال ویسام حسن شرکت کردند. روز جمعه ویسام حسن، یکی از رهبران خدمات امنیتی داخلی لبنان، همراه با 7 نفر دیگر بر اثر ترکش در میدان اشرفیه پایتخت به هلاکت رسید. در اشرفیه که در مرکز بیروت جایگیر است، اساسا نصرانی های ثروتمند زندگی می کنند. از ترکش ماشین ها و بناهای میدان آتش گرفتند. در عرفه مراسم دفن در پایتخت لبنان چراهای شدیدی امنیتی اندیشیده شدند. برای تامین امنیت در خیابانها بجز کارمندان پلیس نظامیان هم سفر برگشتند. حدود می شد که این مراسم با نمایش ضد حکومتی مخالفین تبدیل می شود، زیرا رهبر مخالفین حکومت سعد حریری از مردم دعوت کرده بود که به مراسم دفن بیایند.
وسام على صدر بيروت المدينه يلي عاش فيها.
او جایزه در سری سینه بیروت است، شهری که در آن میزیست و تا نفسی آخرینش آن را حمایت کرد. اکنون او همراه با رفیق حریری بزرگ در میدان شهدا مکانی آخرت پیدا میکند. از هر یکی شما دعوت میکنم که شخصا بیایید و برای روح حسن دعا بخوانید، زیرا با حضورتان شما تایید خواهید کرد که او واقعا افتخاری لبنان بود.
وسام الحسن هو وسام على صدر كل لبنان.
سعد حریری در ترکش بیروت که آن را شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز حمله تروریستی نامید، هم مقامات لبنان و هم سوریه همسایه را متهم کرده است. مخالفین استعفای حکومت را که از حزب الله گروهی پشتیبان از رئیس جمهور سوریه بشار اسد حمایت میکند طلب نمودند. جنرال ویسام حسن سالهای اخیر چندین شبکه جاسوسی خارجی را آشکار کرد. او تفتیش قضیه کشتار سیاستمدار معروف رفیق حریری، پدر سعد حریری را بر عهده داشت و با جرم دست داشتم در این حادثه چند تن از افراد حزب الله و وابستگان سوریه را در اختیار دادگاه بین المللی گذاشت. رفیق حریری سال 2005 بر اثر همین گونه یک ترکش مودیش به هلاکت رسیده بود. دیروز نخست وزیر لبنان نجیب میکاتی اظهار نمود که به خاطر وحدت ملی برای استعفا رفتن آماده است و ما با توصیه رئیس جمهور میشل سلیمان تصمیمش را بازنگری کرد. میکاتی از نیروهای سیاسی کشور دعوت نمود که برای برون رفت از بحران فعلی پشت میز مذاکرات بنشینند. در لبنان مبارزه میان گروههای سیاسی که درباره نزاع در سوریه نظر مختلف دارند شدت میگیرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس تلاش‌هایی را که او را با دیکتاتور شوروی یوسف استالین شباهت می‌دهند دور از واقعیت ارزیابی می‌کند. او این را یک دسیسه مخالفینش در داخل و خارج بلاروس می‌خواند و با یک لحن استالینی می‌گوید که حکومت این گونه افراد دسیسه‌کار را بازداشت و زندانی خواهد کرد. لوکاشنکا 18 سال باز بلاروس را با مشتی آهنی رهبری میکند و برای این مورد تنقید شدید کشورهای غربی قرار گرفته است. تفصیل بیشتر در گزارش همکار ما نور محمدی خالزاده.
الکساندر لوکاشنکا در نشستی خبری با روزنامه‌نگاران روس تلاش های مخالفانش را غضب‌آلود محکوم کرد و گفت آنها تلاش دارند استالین و رهبری بولشویکان ولادیمیر لنین را سیاه کنند.
نیم قرن دیگر خواهد گذشت و به ما چی طرز بها خواهند داد. اگر در ما به حمایت از رئیس های غربی آغاز کنند، به من بدتر از استالین بها می دهند. آنها خواهند گفت که لوکاشنکا در کوچه و خیابان ها آدمان با ویژه زنان را تومه خود میکرد، میخورد و از همین قبیل حرف ها. دقیقا همین طور استالین و لنین را سیاه میکنند.
رهبری بلاروس اظهار داشت که وی از این دو رهبر خیلی چیزها آموخته است. از این دو رهبری که در سالهای شوروی و در سالهای انقلاب بلشویک ها برای کشتار میلیون ها نفر گناهگار دانسته می شوند.
یعنی تمو شتو یا تم پروتیو ستالین و لینین.
من نمی گویم که مخالف ستالین و لینین هستم. برعکس من از لینین و ستالین خیلی قفا مانده هم.
ستالین و لینین. اوی کک دلیکو.
لوکاشنکا رهبری یکی از کلخوزهای دوره شوروی با استفاده از امکان باری دیگر به مخالفان سیاسیش در بلاروس نش زد و اعتراضهای مخالفان را به باد انتقاد گرفت.
آنها همه این کارها را برای دسیسه انجام می دهند، ولی ما با شستی آنها می افتیم، چنگک را فرو می بریم. با نظر داشتی آن که ما حکومت هستیم، آدمان را بازداشت و زندانی می کنیم. بهتر است با آنها این امکان را ندهیم و از آن پیشگیری به عمل آید. و همین فعالیت آشکارای آنها در چشم جامعه کم بودی کاری ماست.
لوکاشنکا از سال 1994 به این سو با مشتی آهنی بلاروس را رهبری میکند. سازمان های غربی ناظر بر انتخابات یگان انتخابات در این کشور را از سال 1995 تا حال آزاد یا عادلانه ارزیابی نکردند. انتخابات پارلمانی یک ماه پیش نمونه آن می باشد که مخالفان سیاسی نتوانستند حتی یک کرسی در پارلمان را اشغال کنند. حالا مناسبات غرب با لوکاشنکا چندان خوب نیست. دولت جورج بوش خردی رئیس جمهور پیشین امریکا لوکاشنکا را آخرین دیکتاتور اروپا ارزیابی کرده بود. بعد از انتخاب تکراریش در دکمبر سال 2010 لوکاشنکا تظاهرات مخالفان را سرکوب کرد، صدها نفر را بازداشت و به مهلت‌های طولانی به زندان انداخت. گروه های حقوق بشر می گویند حالا در بلاروس ده ها نفر فعالان مخالفان در زندان نشستند. اظهارات اخیر لوکاشنکا بعد از یک روز اعلامیه اتحادیه اروپا صدا داد. اروپا اعلان کرد که به نشانه اعتراض بر ضد وضع حقوق بشر در بلاروس تحریم ها را بر ضد رژیم این کشور تمدید خواهد کرد.
ناراحتی رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشنکا از قیاس کردن او با یوسف استالین.
شنونده ارجمند سر از 28 اکتبر برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را روی این موج خوش شنوید.
از ساعت 6 تا 8 صبح روی امواج 19.25 و 41 متر.
برابر با 7275, 11795 و 15530 کلوهرتز.
همچنین در اینترنت آزادی.تیجی یا آزادی.org.
و مهوره های هدبیر، یمل و ازیاسا. وقت و امواج نوی پخش برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی. یک طفلی 3 ساله چند مدت است که بی‌نام و نشان است و همه تلاش ها برای پیدا کردن او تا حال ناکام شدند. این حادثه ایده‌ای از والدین را با سرنوشت فرزندانشان نگران کرده است، زیرا سر و صداهای در مورد قاچاق کودکان و را بودن آنها به خاطر فروش عضوهای بدنشان پهن می شوند. موضوع را خبرنگار ما در شهر دوشنبه زرنگیز نوروز شاه پیگیری کرده است.
با گذشت یک هفته از غیب زدن شهریار حسینف 3 ساله والدینش نمیتوانند از اون نام و نشان پیدا کنند. زبید الله حسینف پدر شهریار میگوید هر روز برای پیدا کردن لااقل یک نشانی از پسرش خود را به صد کوی در میزند و نوحیه های دور و نزدیک سفر میکند، اما همه تلاش هایش بی نتیجه اند. شهریار 3 ساله هفته قبل در روز روشن هنگام بازی از نزد منزل زیستشان ناپدید گشت. یگانه اطلاعی که آنها راجع به غیب زدن فرزندشان دارند این شاهدی پسر بچه همسایه است. این امرس گویا دیده است که چطور افراد ناشناس شهریار را با راه فریب در یک ماشین سیاه شیشه با خود بردند و سوال پسر که شهریار را کجا میبرد، راننده ماشین گفته است که یکی از خویشاوندان شهریار است و او را تماشا میبرد. زبید الله حسینف پدر شهریار میگوید
همین قضیه من کو نمیوم اینم برقی کردم این یا همه قم میزنم در تمام جو مراجعت کردم اپا جون یگون علاج نیست یگون چی نیست انا یوتستن یگون رشته یگون توی نشدست یگون ما یگون ملاردر نیست کی برستون بگن یگون سندور برای خونه در او بود ندارم کی برای خونه در او بود بگن اخه نمیدونم تقریبا کم بغل اینم
اعلان ها بر رسم سروغای شهریاری به نشان امروز در فرودگاه رایهان و دیگر شهر و نواحی کشور پهن شده است. در شعبه کارهای داخلی ناحیه حصار هم حادثه گم شدن طفل 3 ساله را تصدیق نمودند و گفتند که در این مورد پرونده باز شده و جستجو ادامه دارد. اما خال محمد زبیرف ناظر منطقه دهاتی الماسی حصار میگوید حالا دقیق نیست که شهریار واقعا ربوده شده است یا نه.
هر روز سفر بر میشون این مساله خدی هم مثلا تو خدی انیز نیست ما می معلومات انیز شود خدا خواهد خمون خبر میتیم شون.
مسئولین شعبه کارهای داخلی ناحیه حصار میگویند این اولین حادثه غیب زدن یک کودک 3 ساله در ناحیه است، اما به اطلاع آنها در 9 ماه سال جاری 11 حادثه گم شدن نابالغان و جوانان به قید گرفته شده است که اکثریت دخترانند و در بیشتر موارد آنها از کوچه های شهر پیدا و به اهل های خود برگردانیده میشوند. در حال حاضر در تاجیکستان بیش از 300 نابالغ در فهرست افراد ناپدید شده قرار داشته است. هرچند مقامات مسئول کشور حادثه های ربوده شدن و قاچاق کودکان را تصدیق نمی کنند، اما صاحب نظران و ساکنان کشور از موارد های قاچاق و دزدیده شدن کودکان از طرف افراد ناشناس بسیار میگویند و نگرانی میکنند. نظیر نصرت خبرنگار تاجیک که اخیراً از پی تحقیق همین موضوع بود میگوید دلایل ها روشنند که برای مثال شهریار 3 ساله با مقصد قاچاق دزدیده شده است. به قول نظیر امروز هر یک کودک را در کشور این خطر تهدید میکند و در پی پژوهش خرد خود این روزنامه‌نگار مشخص کرده است که در روز دزدیده شدن شهریار در حصار تلاش ربودن دو طفل دیگر هم مشاهده شده است که خوشبختانه این عمل ناموفق انجام یافته است.
واقعا عین زمان جامعه تاجیکستان یک نوع در حالتی به حمایتی قرار دارد. ببینید یک نفر میآید ماشین سیاه شده دارد از راه کلان یک کودک را میدوزد و میگریزد میرود و مقامات تاجیکستان با گذشت یک هفته از این حادثه نمیتوانند که آشکار کنند کیست وای.
زلفیه نورعلیه و تنظیمگری برنامه خدمات جستجویی جمعیت هلال احمر تاجیکستان که در پیدا کردن افراد گم شده به ساکنان کشور کمک میرسونند میگوید حالا آدمربایی به یک تجارت تبدیل یافته است. اخیرا به خدمات آنها مادری برای دریافت فرزندش مراجعه کرده است. پسر جوان این مادر از سوی یک شرکت به روسیه برای کار فرستاده شده است و با همین غیب زده است و نزدیکانش دیگر از او خط و خبری ندارند.
هم خیلی فرمای بسیار شده که مردم فریب میکنن مثال می برن با تاخیر جوابگاری اما آدم در گارانتی دادن میتونن که مثال ما همیرا با سوق سلامت آورده میتونیم نمیتونیم نه که در وقتی که شرمنامه شما میخونید در اوجا در حقیقت همه چیزا به گردن میگیرن.
در همین حال رفعت بوبوی و رهبری سازمان چشمه حیات که در مسائل مربوط به قاچاق انسان هم کار میبرد میگوید در شرایطی که در جهان حادثه های قاچاق و ربوده شدن کودکان و نابالغان با هدف فروختن عضو بدن و یا ثبت آنها در نمورهای فحشا زیاد میشود، در تاجیکستان باید اقدامات تبلیغاتی به ویژه میان خردسالان و والدین بیشتر شود تا کودکان به دام فریب قاچاقچیان نافتند و توانند به هر دعوت کودک دزدان نبیگویند. زرنگزی نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
مقامات قرقیزستان میگویند که در استانه زمستان قیمتی انگشت در کشور هم نظر به 3-4 ماه پیش دو برابر افزایش یافته است. یک سبب این را متخصصان و مسئولین قرقیز با آشکار و پنهان به تاجیکستان فروختنی انگشت ربط می‌دهند. هنوز تابستان و معاون نخست وزیر قرقیزستان علی کراشف از وزارت اقتصاد و سیاست ضد انحصاری خواسته بود که سبب های بالا روی قیمتی انگشت را تحقیق کنند، زیرا نرخ یک تونه آن از 7000 سوم معادل تقریبا 150 دلار تا 10000 سوم برابر به 212 دلار بالا رفته بود. حالا در مناطق هممرز با تاجیکستان از جمله در ولایت بودکند قیمت یک تونه انگشت اعلی صفت تا 14000 سوم یا تقریبا 300 دلار افزایش یافته است. در قرقیزستان چند کانی بزرگی انگشت موجود است که بعضی آنها در موضع سولیوکتا در نزدیکی های مرز با تاجیکستان جایگیر شده است. خبرنگار قرقیز جنیش ایدروف میگوید که در این کان سال تا 164 هزار تونه انگشت استخراج می شود و ده ها تونه آن را تاجران تاجیکستان خریداری می کنند. او می افزاید که تاجران تاجیکستانی در قیاس با تاجران محلی مبلغ انگشت را پیشکی پرداخت و از این رو آن را با نرخ ارزان تر خریداری می کنند. از سوی دیگر میگوید خبرنگار قاچاق انگشت به کشوری همسایه هم نیز رواج دارد، زیرا از این راه مسئولین کان انگشت صاحب پولی نقد میشوند و به خزینه مالیات هم نمیسپارند. اما بحریدین عبدالرحیموف سردار ریاست صنعت استخراج انگشت وزارت انرژی تاجیکستان میگوید امسال از قزاقستان و قرقیزستان به کشور همگی 10000 تن انگشت وارد شده است و خلاص، زیرا استخراج این مواد سوخت در کشور به حدی افزایش یافت که تقریبا نیازی به واردات آن نمانده است.
امروز مثلا تو 15 اکتبر استخراج انگشت با 346526 تن رسیده که این اجرایش نسبت نقشه اگر گیریم 179.7% و نسبت همین دوره سولی گذشته باشد 181.7% زیاد. استخراج نسبت سولی گذشته 154000 تن زیاد. فروش ما باشد زیاده از 363000 تن. 10000 تن ما واردات شده که از بیرون از جمهوری. اصلا از جمهوری قرقیزستان همگی 80% است، بعد از جمهوری قزاقستان.
افزایش تولید انگشت با مشکلی های سالها باز دامنگیری تاجیکستان، کمبود نیروی برق هم در فصل سرما و مانع گذاری های ازبکستان در راه انتقال گاز به کشور ربط دارد. با گفته بحریدین عبدالرحیموف به افزایش استخراج انگشت دو عامل مساعدت کرده است. هنوز از ماه می ایون به خریداری انگشت شروع کردن مردم و دیگری پورا به استفاده این مواد سوخت گذاشتن 141 کارخانه صنعتی از جمله کارخانه های سمنت براری کشور. در نوبت خود با استفاده انگشت گذاشتن این کارخانه ها از افزایش قیمت مصالح ساختمانی سیمنت و خشت جلوگیری کرد. با گفته مصاحب ما انگشت تاجیکستان نظر به کشورهای همسایه ارزان تر است و از این رو ادعای قرقیز ها درباره آن که تاجران تاجیک به مقدار بزرگ از آن کشور انگشت خریداری میکنند تعجب آور است.
نخ یک تن انگشت در ازگوی روحانی ولایت سو که از جمهوری قزاقستان وارد میگردد 93 دلار یکی 451 سومونی. واردات یک تن انگشت از قرقیزستان باشد 50 دلار یکی 242 سومونی. نرخ فروش یک تن انگشت در کارخانه سوی انگشت جمهوری با طرز کشوت با حساب میانه 150 سومونی یکی 31 دلار و در کارخانه با طرز زیرزمینی با حساب میانه 254 سومونی یکی 52.4 دلار. این تشکیل داد که این متناسبان با 33.3 فویز یکی 56.4 فویز نرخ انگشتی که از جمهوری قزاقستان وارد میگردد برابر میشود.
همزمان بحریدین عبدالرحیموف اقرار میکند انگشت سولیوکتا که همچون انگشت بور معروف است در شمال تاجیکستان خریدار زیاد دارد و ویژه میان صاحبان چای خانه و طرب خانه ها. ده سال پیش در تاجیکستان همگی دو کان شوراب و فونیغناب در استخراج انگشت فعال بود. حالا باشد 14 شرکت در 11 کان با استخراج این مواد سوخت مشغول است. در همین حال برخی شهروندان تاجیکستان میگویند که آنها توان خریداری انگشت را ندارند، زیرا نرخ آن نظر به سالهای پیش افزوده تا به 300 و 400 سومانی برای یک تن رسیده است. بعضی از همصحبت‌های ما میگویند که در صورت انتقال 2-3 تن انگشت از محل فروش تا محل زیست قیمت آن دو برابر زیاد میشود. حالا در نقطه های فروش تاجیکستان تقریبا 51000 تن انگشت ذخیره شده است. حد زده میشود که اگر این ذخیره هم در تاجیکستان خریدار پیدا نکند شاید آن را به افغانستان و پاکستان فروشند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آر جی.
و اکنون از اخبار فرهنگی. فیلم افغانی سنگ صبور برنده جشنواره بین‌المللی دیدار در شهر دوشنبه اعلان شد. این جشنواره از 16 تا 21 اکتبر در دوشنبه و قرقنطه پیدا کرد که در آن 21 فیلم از کشورهای آسیای مرکزی، ایران، افغانستان، روسیه، مغولستان و آذربایجان پیشکش حکمان و بینندگان گردید. گزارش میرزا نبی خالق‌زاد همکار ما در شهر دوشنبه.
هنگام اعطای جایزه اصلی، کارگردان فیلم سنگ صبور ارتق رحیمی در جشنواره حضور نداشت و جایزه به نماینده کینماتوگرافیستان افغانستان تقدیم کرده شد. فیلم مذکور بر روی رمان کارگردان همین فیلم ارتق رحیمی گرفته شده. خط سوژتی آن زندگی سنگین یک زن افغان را در بر می‌گیرد که در جنگ شوهرش سخت مجروح شده، سالیانی دراز در حالت کاما بیهوشی قرار دارد. به صورت عموم انعکاس سرنوشت تلخی یک زن در این فیلم با یک شوهر مثل سنگ صبور، گنگ و کر و بی حرکت در جامعه انسانی به حکمان جشنواره و بینندگان پسند آمد و برنده جایزه اصلی شد. یک فیلم دیگری فیلمسازان افغانستان با نام نسیمه نیز برنده جایزه تماشابینان گشت و آن به کارگردان جوان افغانستان صحرا کریمی تعلق داشت. خانم کریمی در صحبت به رادیو آزادی گفت که فیلم درباره یک دختر افغانی که به اروپا مهاجرت می کند و دچار یک فرهنگ و جامعه کاملا دیگر می شود قصه می کند.
در واقع پیام اصلی فیلم بود که آدم باید از همه چیز گذر بکنه تا به یک هدف خوبی برسه و ما را از طریق این دختر و مهاجرتش خواستم که نشان بدم.
صحرا کریمی می افزاید که فیلم او در اسلوواکی هم برنده جایزه گراند پری شد و هم در تلویزیون همین کشور یک جایزه دیگر را که مانند به جایزه آسکار در اسلوواکی به شمار می آید دریافت کرده است. و اما در میان فیلم هایی که از جانب کارگردانان تاجیکستان پیشنهاد شدند، فیلم مسکوی چرخ برنده جایزه شد و آن هم جایزه تماشابین را در قرقانتپه دریافت کرد. طور بعضی از حکمان گفتند این فیلم را برای نقش اساسی که آن را هنرمند معروف تاجیک عبیدالله رجبوف بسیار جالب بازیده است به جایزه سزاوار دانستند. بعدن فیلم خارسرای رومی شاه عظیموف، کارگردان جوان تاجیک نیز در این جشنواره صاحب دو جایزه شد. به صورت عموم کارگردانان تاجیک در این جشنواره سه فیلم هنری پیشنهاد کردند. جشنواره دیدار نشان داد که فیلم های کارگردانان تاجیک به سطح طلبات بین المللی جوابگو نمی باشند و در جشنواره های جهانی جایگاه درست پیدا نمی کنند. سفر حقداد رئیس اتحادیه سینماگران تاجیک گفت که در پایان این جشنواره یک میزگرد برگزار کرده شد که در آن از مشکلات سینمای تاجیکستان هم سخن رفت و چند مسئله مخصوص تاکید کرده شد.
سال آخر ما حساب کردیم خورده و ریزه قریب 19 فیلم یک سال گرفتند با نام فیلم در دوام همین سال 2011 و 2012 مثلا به شماره خیلی چیز زیاد است، ولی ببینید نتیجه چی است. چند چیزی اومده بچه ها از نرسیدن یک سیستمی کامل که با فقط سینما مشغول باشه در این باره صحبت کردن، در موضوع مبلغ گذاری، در موضوع کمبودی هایی که مثلا سینماهای زیاد نداریم که فیلم های گوناگون پخش شود که اونا فیلم هاشون رو پخش کنن.
به قبل سفر حقداد امروز فیلم های تاجیکی در بازار داخلی در میان تماشابین تاجیک جایگاه روشنی ندارند. در این جشنواره جایزه دیگری اصلی را کارگردان گرجی‌تبار روسیه دیمیتری شمولیا برای فیلم آسمان دیگر دریافت کرد. این فیلم راجع به زندگی مهاجران کاری تاجیک در روسیه نقل میکند و زبان فیلم نیز تاجیکی است. در بعضی لحظه ها مهاجرین کاری تاجیک در این فیلم نقش میبازند. این فیلم با مبلغ گذاری حکومت روسیه تهیه شده است. در جریان این جشنواره فیلم مستند یک کارگردان ایرانی مرتضی ندایی با نام قسمت استاد پخش شد که به زندگی هنرپیشه معروف کینای تاجیک مراد عارفوف بخشیده شده است. مراد عارفوف در فیلم هنری قسمت استاد که از طرف استودیوی تاجیک فیلم زمان شوروی تاجیکستان در سال 1958 تهیه شده بود نقش استاد رودکی را بازیده است. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
انجام جشنواره بین‌المللی سینما موسوم بدیدار که شاید سبق خوبی برای رشد کینو در تاجیکستان شود. و اینجا شنوندگان ارجمند، این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی باقی خواهید ماند.